بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب دوستان، سؤالي اگر در مورد بحثي جلسه قبل دارند بفرمایند.
خب ببخشید، این تمرین قبل از بحث کلی و جزئی که از اینجا ایستاد داشت.
بفرمایید، بلندتر اگه بشه صحبت کنید. بله،
میگه که در واقع نوع مرکب رو تعیین کنید، حالا یا تامس یا ناقصه یا حالا انشاء، که این مثال رو در زور قطبن هست شد قطبن. اینجا کل جمله رو باید بررسی کنیم و اگه کلش رو بگیم سند مرکب تام انشایی اشتباهه.
زور قطبن تزدد حبا، درسته؟ عبدالله ظاهران قبل درست باید بشه، من حالا قبل تو ذهنم بود. زور قبا تزدد حبا، اینه فرمودید؟ بله؟
بله بله، من اینه از
کنم. خب آخرم که کل زور غبن تزداد حبا، اینه را باید با اون اعتبارهای مختلفش دید. یه اعتبار اینجا نحویون دارند، اونم این که تزداد حبا جواب است برای یک جمله محذوف، یعنی اینطوریه: زور غبا. من حالا غب یا غب، حالا غب تو ذهنم، من جا غب حرکه گذاشته چاپ بنده نباید دید. حالا زور غبا، انتظار غبن تزدد حبا. خب اگر با این دیدگاه علمای ادب مبنا قرار بدیم و جلو بیایم، پس ما در حقیقت اینجا یکونه زور غبن داریم که یک انشاء مرکب تام انشائیه، بعد یه دونم انتظار غبن تزدن حبا داریم که کل انتظار غبن تزدن حبا می شود یه دونم مرکب تام خبری، یک مرکب تام خبری که شرط داره و جزا داره. شرطش انتظار غبن، عرض کنم که این یک مرکب ناقصه. تزداد حبن هم باز به تنهایی در نظر میگیریم اینها رو که در حیطه ان قرار گرفتن، اون تزدار غبن حیطه ان با تزداد حبن حیطه ان هر کدومشون مرکب ناقصن. روشن شد آقا؟ صداتون قطع وصل میشه. صداتون قطع وصل شد آقای احمدی، دوباره بگی. نگاه ادبی این محذوف رو میخواد دیگه. بله، در نگاه ادب این محذوف رو میخواد، یعنی دلالت بر شرط رو مال یک جمله محذوفی میبینند. دلالت بر شرط مال یک جمله محذوفیه که این فعل امر قرینه بر حذف اون شرط محذوفه و خودش دلالت بر شرط نداره. خب حل شد؟ خب اگر اینطوری بگیریم، در این وقت که ما کلن اینجا دوتا مرکب تام نداریم، یه دونه زرغبا یه دونه انتظرغبا تزدد حبا، این وقت کلن ما یه دونه مرکب تام خواهیم داشت، کل همین زرغبا تزدد حبا که باز خبری انشایی نیست. آره، شاخص در این که این جملات شرطیه را خبری بدانیم یا انشای بدانیم جزاست، جزای شرطه. تو علم بلاغت اینو بیشتر براتون جا خواهند انداخت، ولی الانم اشاره بکنم خوبه، این چون به خودتون فکر کنید میفهمید، حالا من اشاره میکنم ولی خودتون حتما روش فکر کنید، خودتون بهش برسید، یعنی با اغماز از عرایز بنده خودتون سعی کنید بهش برسید. در جمله شرطیه بین قسمت جزا و بین قسمت شرط، اصل با قسمت جزاست، شرط غیر است برای جزا، لذا اگر جزا خبری باشه ما این مجموع مرکب تاممون رو میگوییم خبری، اگر جزا انشائی باشه ما مجموع رو میگوییم انشائی. سلامت بشیم. یکی از دوستان بشته من اومدم، منم اومدم، دستو شاد نکن. خب چه خبر دوستان؟ مدت ها همدیگر رو ندیدم. بله، این همدیگر رو ندیدن ها انشاءالله موجب دوری دل هاتون از همدیگه نشه، دل هاتون همیشه کنار هم باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ما یک نکته ای رو چون جلسه قبل بحث کلی جزئی بود اشاره کردیم، داخل کلی جزئی نکته ظریفی بود، اما اینو هی باید بگیم، تکرارش نیاز و مفیده، به خاطر اینکه واقعا مسئله کلی جزئی مسئله بسیار مهمیه، از عجائب بسیار، مسئله عجیب بسیار، مسئله دقیق و پیچیده‌ای. یعنی دوستان بعد از اینکه کلیه جزئی رو اینجا به همین مقدار فهمیدن برن سراغ مراحل علم یه مقدار روش کار کنند، اونا رو باز بهتر میفهمن و خیلی هم هنوز جا دارید، هنوز با این مسئله خیلی باید یک عمر باید کار کنید. خب آقا دوباره بگیم، حرفای دیروزی رو اشاره بکنیم، گفتیم ما اون چیزی رو که میفهمیم، ما اون چیزی رو که میفهمیم اگر روش فکر و تأمل بکنیم دو قسم و دو دسته رو میتونیم بین این مفاهیم خودمون رصد بکنیم. الان خود دوستان میتوانن بفهمن این ارتباط باب ثانی با باب اول چیه؟ من نمیگم، به دوستان وا میگذارم و حتما روش برن فکر بکنن که الان چه ارتباطی بین باب اول و باب ثانی وجود داره. فکر بکنید در موردش، حالا الان هم اگه نمیشه فکر کرد بعدا روش فکر بکنید و اینو در بیارید که چی شده، اون شده باب اول، این شده باب ثانی. خب این روش جای تأمل داره. مفهوم یعنی اون چیزی که ما میفهمیم تو ذهن ما وجود داره، اون وجود ذهنی که ما داریم از خارج دریافت کردیم، اینا دو حالتن، گاهی اوقات ذاتشون اقتضا این را دارد که این مفهوم یک مصداق بیشتر نداشته باشه. نمیتواند صدق بکند بر دو و بیشتر از دو، و این نمیتواند ناشی از خود مفهومه. یک محدودیت بیرونی وجود نداره. عامل این که نمیتواند صدق بکنه بر بیشتر از دو خود این مفهومه. مثال زدیم به علم، گفتیم علم همینطوره. علم اگر بخواهد بیشتر از دوتا مفهوم داشته باشه اصلا کاراییش از دست میده. اون غرضی که از وضع برای علم وجود داشت در این لفظ، اون کارایی، اون غرض باطل میشه. علم باید برای یک مصداق متعین باشه که بتواند نشانه او باشه. علم نشانه است. نشانه اگر بخواهد دلالت بکنه بر یک مصداق، باید بر مصداق دیگر نتواند دلالت بکنه، وگرنه لغ میشه، به زحمت میفتن مردم. کما اینکه هر لفظی نسبت به معنای خودش همین اقتضاء رو داره. هر لفظی نسبت به معنای خودش چون نشانه است، باید هر لفظ یک معنا بیشتر نداشته باشه. یعنی همین رابطه ای که اینجا بین معنا و مصداق میگیم، همین رابطه بین حرفم که مطلق الفاظ با معانیشون وجود داره. و از اینجا معلوم میشه که اشتراک، لفظ مشترک خلاف اصله. اگر ما لفظ مشترک داریم، اینا باید ریشیابی بکنیم از کجا ببینیم لفظ مشترک وجود اومده، داریم یا نداریم. مثلا بحث قبائل متعدد مطرح بوده، چی بوده؟ یا احیانا نقل پیش اومده، عوارض تاریخی روی یک کلمه پیاده شده، نقل ایجاد شده، یک غرضی مثل وضع تا الفاظ مرتجل اینا پیش اومده. به هر حال کار رسیده به اشتراک و نیازمند قرینه شدیم، وگرنه اون جریان عقلایی در واژه سازی و وضع الفاظ اون اقتضا این را داشت که بدون قرینه هر لفظی بیاد بر معنای خاص خودش دلالت بکنه تا کار تفهیم و تفهم به روان ترین شکل ممکن پیش بیاد. اما خب عرض کردم حالا یک موانعی پیش اومده، مثل حالا اون ذوقیات که موجب مجاز شده و یا موجب نقل شده، و یا نیازهایی که به هر حال موجب وضع ارتجالی الفاظ شده، یا حالا وجود احیانا واضعین متعدد، نتیجهش این شده که ما گاهی اوقات نیاز به قرینه پیدا کردیم برای تفهیم و تفهم در مجاز و غیر مجاز. اما این خلاف اصله. اصل عقلایی این است که هر لفظی فقط یک معنای واحد داشته باشه. خب همین مطلب در علم هم همینطوره. اینجا هم علم هر لفظی برای یک معنا وضع میشه. و شما اینجا میبینید اگر ظاهر دوتا لفظ یکی باشد، باز همین اندازه ایجاد مشکل میشه. اگر در یک خانه ما دو تا علی داشته باشیم، خب اینجا برای هر علی، هر کدوم از بچه ها لفظ علی یه بار وضع شده. اما همین مقدار میبینید که در تفهیم و تفهم اون سیر روان بودن مختل میشه و نیاز به قرینه پیش میاد و افراد ناچار میشن گاهی اوقات به قرینه. میبینید در مورد فرزندان سید الشهدا علیه السلام، خب قرینه آوردن، مثلا علی اکبر، علی اوسط و علی اصغر، برای اینکه اینا از همدیگه تمایز پیدا بکنند. این خاصیت اشتراکه، اشتراک ایجاد قرینه میاره. لذا اگر نیاز خاصی بود، عامل خاصی بود، عقلا این کار رو میپذیرند، وگرنه توقع عقلا اینه که نه، الفاظ بدون نیاز قرینه خاصی به صرف وضع بر معنای واحدی مشخص بکنند. اینا همه ریشش برمیگرده به یک مسئله، اونم مسئله نشانه است. نشانه باید یک رو نشون بده، اگر بخواد بیشتر از یک رو نشون بده دیگه نشانه نیست. خب حالا تأمل بکنید روی اینا. مفاهیم جزئی بخوام یه چند تا نمونه براش مثال بزنی، یکیش همین بحث علم هاست، یکیش عبارت هست از بحث محلا به الف لام عهد. مثلا بگوییم الکتاب، که الف لام الف لام عهد باشه. اینجا اصلا الف لام عهد کارش جزئی سازیه، کارش جزئی سازیه. شما میگویید الکتاب، که میگویید منظور همون کتاب خاصی که الان مثلا دم دسته. خب یک کتابی همونجا بین شما و دوستتون هست، میگویید مثلا اعتن الکتاب، ناولن الکتاب. مثلا این الف لام الکتاب اصلا برای همین جزئی کردن اومده که این الکتاب مصداق دیگری نداشته باشه، و اگه دوستتون بخواد به جای اون کتاب کتاب دیگه ای به شما بده، شما بر او انکار میکنید که آقا من این رو نخواستم. مگه میخوایی به هر اونی که من میخوام ندی؟ خب نده دیگه، بگو نمیخوام بدم، وگرنه چیزی که من خواستم این کتاب بود. خب مورد دیگر از مفاهیم جزئیه، عرض کنم که مفاهیم حروف هم. حروف همون اصطلاح نحوی، یا ادوات اصطلاح منطقی. حروف مثل حروف عطف، حروف مشبهه بالفعل، حروف جاره، حروف استثناء. خب همه این حروف دلالتشون بر معنای جزئیه. این یک نظریه است و بحث معنای حروف از سنگین ترین و پیچیده ترین مباحثیه که بشر در علوم انسانی بهش رسیده. بحث بسیار پیچیده‌ای داره، حالا ما اینجا نمیخوایم اونو الان مطرح بکنیم، ولی خب رفقا به وقتش آروم آروم باید باش آشنا بشن. یه 10 سالی شاید طول میکشه باش آشنا بشن که یعنی چی. خیلی معناش معنای سنگینیه. اما کما بیش بخوایم اشاره بکنیم، حالا که رد بشیم، اینه. شما وقتی مثلا میگویید زیدون فدار، زید در خانه است، این معنای کلمه فی بین زید و دار کنده و فانیست، یعنی این دوتا رو با هم یکی میکنن. میگه زید با دار همون رابطه مظروفیت رو داره، دار با زید همون رابطه ظرفیت رو داره. خب اگر قرار باشه معانی جزئی نباشد، در این صورت اصلا امکان ایجاد ارتباط بین دو تا معنای دیگر رو از دست میده. اگر قرار بود فی یک معنای جزئی ندهد، یک معنای کلی بده، مثلا میگیم فی یعنی ظرفیت، اون وقت بین زید و دار هیچ وقت رابطه ایجاد نمیشد بکنه. خب برای اینکه رابطه بتونه ایجاد بکنه، باید استقلال خودش رو از دست بده و زید و دار رو به هم برسونه، که بگوید زید با دار رابطه داره. حالا رابطهش از کدام تو این مثال ظرفیته. معنای موارد دیگه، از مواردی که باز اونا گفتن جزئی است، عرض این که هیئت افعاله. یعنی مثلا تو کتبه، اون هیئت کتبه که از او به فعله تعبیر می شود. یا مثلا وقتی می گوییم استکتبه، هیئت استکتبه که از او به استفعله تعبیر می شود. خب اینها هم باز معناشون معنای جزئیه، چون اینها هم باز میخواهند رابطه برقرار بکنن، بین مرفوع خودشون با اون حدثی که تو قالب اینا ریخته شده، اون مصدری که در قالب اینا ریخته شده. مثلا میخواهن بین زید که فاعلشونه با اون کتابت یا اون استکتاب رابطه برقرار بکنن. لذا معانی حروف، معانی افعال هم در اون قسمت هیئتش مثل معانی حروف میشه، چون میخواد رابطه برقرار بکنه و این دوتا رو به هم برسونه. بگوید کتبه با مثلا زیدون رابطهش رابطه صدوریه است، نسبت صدوریه داره. خب. کما این که فی میخواهد بگوید بین زید و دار رابطه ظرفیت وجود داره، یا رابطه ایقائیه. مثلا شما وقتی میگویید اصلاً که حالا من مثالشو در مفعولم به بزنم، مثلا وقتی میگویید ضرب تو امرن، رابطه ای که بین ضرب و امر وجود داره، خب این رابطه از سنخ اون رابطه های جزئی حقیقیه. یعنی ضرب تو امرن، ضرب روی امر میخواد به عنوان ایقا نسبت پیدا بکنه. نسبت ایقائیه یعنی نسبت حدث ضرب با مفعول امر، امرن. خب حالا تو مثال ضرب زیدان هم تقریبا تو همین مایه هاست، ولی یک بحثایی وجود داره که آیا یه تفاوتی هست فعل مجهول یعنی چی ضرب زیدان، اینجا چه تحلیلی داشته باشیم. حالا ما اینا یک توضیحی داریم تو همون سایتی که دیروز تو گروه گذاشتم و معرفی کردم. احتمالاً شما فعل مجهول جستجو بکنید یا مثلا نائب فاعل جستجو بکنید، یه چیزایی پیدا میکنید که این مسئله رو اونجا توضیح داده. خب یا عرض کنم که نسبت معنای هیئت جمله اسمیه، جمله اسمیه واسه خودش یک هیئتی داره. هیئت یعنی اون شکل، پاتلت، قیافه. بین مبتدا و خبر یک هیئتی وجود داره، وگرنه اگر شما زید رو جدا بگی، بگی زیدون، بعد چند ثانیه مکث بکنی، بعد بگی قائمون، خب طرف میگه آقا ایشون نشسته و از خودش داره کلمه تمرین میکنه. مثلا میخواد اعراب رفع و تمرین بکنه، نشسته داره همینطور کلمات مرفوع رو همینطوری میگه، میگه زیدون، قائمون، جدا جدا. خب اما اینجا هیچ هویتی، این همانی بین زید و قائم ایجاد نمیشه. همین رو شما وقتی میایید میگویید زیدون قائمون به هم میچسبونیدش، کنار هم قرار میدید، متکلم اینو قصد میکنه، یک معنای جدیدی به زید و قائم اضافه میشه که عبارت هست از این همانی. دیگه زید جدا قائم جدا نیست، زید و قائم با هم یک نسبتی پیدا میکنن، نسبت هویت. لذا میگوییم این نسبت الان مدلول چیه، از کجا اومد؟ ما که هنوز همون زید و همون قائم رو داریم، زیدان قائمان، میگیم نه الان سه تا چیز داریم، یه دونه زید داریم، یه دونه قائم داریم، یه دونه هم شکلی که این جمله به خودش گرفت پشت سر هم ادا شد. این شکلی که جمله به خودش گرفت و زید و قائم رو متکلم کنار هم قرار داد، این شکل دلالت میکنه بر این همانی. این همانی از زید در نیامد، چون خود زید قبلا هم بود، گفته بود زیدون، مکس کرده بود. قائم هم بود، قائمون گفته بود، ولی با فاصله از زید. پس زید و قائم معنای خودشون هنوز دارن. اگر اینجا یک معنای سومی به نام این همانی ایجاد شده، این مدلول هیئت جمله اسمیه است. هیئت جمله اسمیه دلالت بر نسبت هویت میکنه. خب نسبت ها زیادن، نسبت هویت، نسبت ظرفیت، نسبت ایقائیه، نسبت صدوریه، نسبت مصاحبه. نسبت مصاحبت مثلا در معه، در معه یا در با حرف جر که دلالت بر مصاحبه میکنن. نسبت مجاوزه که تا عن وجود داره، نسبت مثلا استعلائیه که در علا وجود داره و هر کدوم از نسبت‌های مختلف دیگر که این نسبت‌ها گاهی اوقات یک لفظ بر اونها دلالت میکنه، مثل نسبت ظرفیت که لفظ فی بر اون دلالت میکنه، گاهی اوقات هم پاتلد هیئت شکل شمائل یک لفظ دلالت میکنه بر این نسبت، مثلا نسبت صدوریه که شکل شمائل فعلا یا افتعلا یا فعلا یا افعلا مثلا دلالت میکنه بر نسبت صدوریه. گاهی اوقات هم شکل شمائل یک جمله دلالت میکنه بر اون نسبت، مثل نسبت هویت که هیئت جمله اسمیه دلالت بر اون میکنه. عرض کنم که این تا اینجا بیشتر از این بخوایم توضیح بدیم. حالا موارد دیگری هم گفته برای معانی جزئی، مثل اسم اشاره، مثل ضمیر، که حالا اینها رو بخوام روش مقدار وارد بشم خیلی دیگه بحث از دستمون در میره دیگه، الان احساس میکنم نیاز نیست، همین مقدار کافیه رفقا روش بتونن فکر بکنن، حذف بکنن و بحث بکنن، خیلی هنر کردم. این خودش کار میبره، زحمت داره، باید روش دوستان به خودشون کمی زحمت رو بدن، به خصوص این شرایط تعطیلی فقط باید اراده بکنن که اینا مباحثه بشه، روش فکر بشه. دسته دوم از مفاهیمی که ما باهاش درگیریم مفاهیم کلی بهش میگیم، یعنی مفاهیمی که ذات اون مفهوم، خود تصور اون مفهوم اقتضاء یکی بودن رو نداره، بیشتر از یکی هم میتونه باشه. عرض کنم که مثلا شما وقتی میگویید کتابت، خود کتابت که مدلول مصدر بود، حدث بود داخل در کتبه، یا میگویید استکتاب که یک حدثی بود داخل استکتبه، خب خود اینها رو وقتی شما در نظر بگیرید میبینید که مصادیق متعددی میتونن در عالم داشته باشن، مثل کتابت امروز من، کتابت دیروز من، کتابت دیروز شما، کتابت های دیگرانی که در طول تاریخ این همه کتابت وجود داشته. خب اینها دلالت بر مصادیق متعدد میتونن داشته باشن. ما به اینها میگوییم مفاهیم کلی. مفاهیم کلی گاهی اوقات به حسب مورد ممکنه یک مصداق بیشتر نداشته باشن، اما این مربوط به ذات مفهوم نیست، یه عامل خارجی موجب شده اینا یک مصداق بیشتر ندارن. مثلا اگر فرزن خداوند متعال یه دونه حضرت آدم بیشتر نمی آفرید، خب حضرت آدم یه دونه اسم داره به اسم آدم که علمه، مفهوم جزئی اصلا آدم رو وضع کرده واضح، این لفظ آدم وضع شده توسط واضح که دلالت بر اون فرد خاص بشه، مسجود ملائکه. خب اگر اینو در نظر گرفتید که این خب مفهوم جزئیه، اما به همین موجود شما انسان هم میگویید، انسان به اعتبار اینکه میتواند تفکر داشته باشه، یک موجود متفکریه، این به جز این شخص افراد دیگری اون زمان نداشتن، فقط خودش بود و خودش بود حضرت آدم، اما همون موقع لفظ انسان مفهوم کلی داشت. چرا مفهوم کلی داشت؟ چون مصادیق دیگر میتونست داشته باشه، خدا نیافریده بود، بعدا اتفاقا آفرید، بعدا حوا اومد شدن دوتا، بعدم فرزندانش اومد شدن بیشتر، این هم از این شکل. حالا عرض کنم یکی بودن مصداق آدم اون موقع مربوط به ذات مفهوم انسان نبود، به خلاف مفهوم آدم که علمه، که ذاتش اقتضا داره یک نفر بیشتر مصداقش نباشه. حالا گاهی اوقات این هیچ وقت نخواهد شد، یعنی یک مصداق بیشتر ندارد، نداشته و نخواهد داشت، اما باز اقتضاء ذات مفهوم این نیست، بلکه این اقتضاء عوامل بیرونیه، مثل مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود یک مصداق بیشتر نداشته و ندارد و نخواهد داشت، اصلا از زمانم بیرون اصلا مفهوم واجب الوجود، مصداقش خداوند متعاله. اما خود مفهوم واجب الوجود اقتضاء تک مصداق بودن رو نداره. ما وحدت خداوند متعال رو از ادله دیگه اثبات میکنیم. لذا اگر شما واسه کسی اثبات کردید در عالم خدایی هست، یک موجود اصیلی هست که به عالم هستی میبخشد، شما اگر این رو اثبات کردید، یه دلیل دیگه هم باید واسه خدا توحیدش بیارید. اثبات خدا ادله ای دارد، توحید خدا ادله دیگری دارد. چرا؟ چون امکان تصور چند تا خدا وجود داشت، وگرنه ما همین که خود خدا رو اثبات میکردیم هست، توحیدش هم اثبات میشه، ولی میبینیم نمیشه. چه زیادن کسانی که خدا رو قبول دارن اما کنارش خدایان دیگر رو هم میپذیرن. خب این نشون میده که وحدت واجب الوجود مقتضا مفهومش نیست، بلکه مقتضا مصداقشه. حتی ممکن است یک مفهوم کلی اصلا مصداق یه دونه هم نداشته باشه، مفهوم یه دونه مصداق هم نداشته باشه. خب در حالی که شما میگویید این مفهوم به حسب ذات خودش میتواند مصادیق زیادی داشته باشه، توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که شما گاهی اوقات مفهومی رو که بررسی میکنید، خود مفهوم اجازه میده تعدد مصداق رو، اما یک عاملی میاد مانع میشه، میگه این یه دونه مصداق هم باید نداشته باشه، حتی یه دونه هم قابل قبول نیست. مثلا میگویید اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین تو عالم محال، حتی یه دونه مصداق هم نداره، محال، 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 محال ذاتی، بدیهی بدیهی هم هست این محال بودنش. اجتماع نقیزه اندیک محالیست که محال بودنش هر بچهی میفهمه، یعنی یه دونه مصداق هم نداره. اما اینکه یه دونه مصداق نداره، این برمیکرده به مشکل مصداق، یعنی مصداقش میگوید این باید مصداق نداشته باشه، وگرنه مفهومش اینو نمیگه. مفهوم اجتماع نقیزه خیلی زیاده، میگه اجتماع انسان ولا انسان، اجتماع درخت ولا درخت، اجتماع شجر ولا شجر، استعمال عرضم که وجود و عدم، اجتماع ببخشید، اجتماع وجود و عدم، اجتماع وجود و عدم یه دونه مصداق هم نداره. اجتماع وجود و عدم، اجتماع موارد قبلی که گفتم، یه دونه وجود هم ندارد. اما مفهوم اجتماع نقیزه شما تصور میکنید، میبینید که بله اجتماع نقیزه مفهومش اجازه میدهد که هزاران هزار مصداق داشته باشه، اگه نداره به خاطر محال بودن عقلیشه که وجود عدم یه جا میخوان جمع بشن نمیشه. خب استدلالم نداره ها، اجتماع نقیزه محال بودنش استدلالی نداره، بلکه یه امر کاملا بدیهیه. اگه بشه یکی از دوستان بخواند، من یه گلوی تازه کنم از دوستان، اگه کسی بخونه ممنون میشم. کسی هست آمادگی داشته باشه بخونه؟ بفرمایید. بله. یک کمی بلندتر صحبت کنید و بخش. آقا بلندتر ببخشید. اون از اون که با لپتاپ اومدید درسته؟
اول اون صدا اون نوارم بردیم انتها.
خب پس باش خب بخونید بعد. بله.
ولا یستقو الا علاقان کل موجوده وحده و هازا خواد مفهوم جزئی فیسه و تعریفه او
تعریفه او یسه ها تعریفه او
یسه ها تعریفه او به امنه خود مفهوم لدی یمتن او فکره علاقه اکتر من واحده
یمتنعا یعنی خودش نمیپذیره، ابان داره، امتنا داره، پس میزنه اینکه بیشتر از یک مصداق داشته باشه. بفرمایید.
ثم ان الانسان اذا رأى جزئیات متعددة و غاف بعضها بعضها الى بعض توجدها تشترك في صفة واحدة انتزع منها صورة مفهومة كامل ينتبه على كل واحد
فهمد. انسان ها گاهی اوقات چند تا مصداق رو با هم مقایسه می کنند. این بحث ها رو سابقا با شما ها داشتیم، این مباحث برای شما آشناست، من نمی خوام تکرار بکنم. ما سابقا تو بحث اقسام علم با دوستان اینجاها رو کار کردیم دیگه، رفقا راحتند. انسان برای کلیگیری یکی از اولین کارهایی که می کند مقایسه است، و وقتی مقایسه می کنه بین جهات مشترک بین چند مصداق به یک عنوان کلی میرسه. مثلا وقتی میآید زید رو با بکر رو با عمرو رو خالد رو با هم مقایسه میکنه به مفهوم انسان میرسه، یا مفهوم مرد، تو بین اینا مفهوم مرد هم میتونه باشه. اما اگر مثلا هند رو اضافه کنه به مجموعه دیگه داخل اینا به مفهوم مرد نمیرسه، ولی به مفهوم انسان باز میرسه. مونده به این که چه جهات اشتراکی رو بین اینها ببینه و لحاظ بکنه. خب این روشنه دیگه، بحثات تکراری جوسان با اینا آشنای کامل رو دارن. ما به اینجور مفاهیم میگوییم مفاهیم کلی. بفهمی؟
و ها در مفهوم شامل او او صورت و منتزعت و و مفهوم کلی فیسه و تعریفه او به انه مفهوم لدی لا یمتن و شده او تلات اکتر من واحده.
این یعنی بیشتر از یک مصداق بخواد داشته باشه مانعی وجود نداره. بفهمی؟
انسان، حیوان، معدن، طبیعت، فاهم، هیچ، حاله، جاهد، جانشان فکدار، معترفان زدن به.
بفرمایید. بله.
تکمله تو تعریف جزئی و کلی. لا یجب ان تكون افراد لا یجب ان تكون الافراد الکلی موجودت اون فعلا اغجت سوهر اقلو مفهوما کلی انسان هم در انتباه علا اکثر من واحد من دون اینت نظر ینتبع اقو من جزئیات موجودت بالفعل.
خب عرض هم که یه لحظه بخشید آی اقبالی، شما میکروفونتون فعاله، از همون اول کلاس من فعالش کردم، سوالتون رو بپرسید. آقای اقبالی من صداتون رو ندارم، میکروفون شما فعال هست. سلام علیکم و رحمت الله. بله.
ببخش من نمیدونستم سلام و فعال.
بله خواهش میکنم. فهمم.
یه چند تا سوال داشتم. یکی گفتیم که ال در الکتاب گفتیم چه نوع علی هست؟
اگر الف لام از نوع الف لام عهد باشه میشه جزئی حقیقی.
آها. بعد الف لام در ول ارزون هم الف لام عهد دیگه، غیر اینه؟
حالا راستوی اگه بخواید تو مصداقها وارد بشید، منظور از الارزون چیه؟ اگه منظور از الارزون یعنی چند تا زمین مشخص خاص، مثلا مثال عرض کنم، یه ملک حضرت عالی دارید، یه ملک پدرتون داره، یه ملکم عموتون خریده، اینا فرضاً کنار همن، شما تو یک صحرایی تو یک دشتی چند قطع زمین هر کدومتون خریدید، وقتی هم میگویید مثلا امروز نوبت آب زمینای ماست، ما سه نفر امروز نوبت آبمونه، خب کشاورزی کار کردید دیگه، شاید کشاورزا بر آب میدن به زمینشون، مثلا میگویید الارزون. اگه به این معنا میگید الارزون، خب این میشه جزئی حقیقی. بله، اما اگر یکانید الارزون، منظور از الارزون یعنی هر چیزی که میتواند مصداق زمین باشه در مقابل آسمان های هفتگانه، خب این میفهم چه کلی دیم. آره دیگه، میگید مثلا زمین های مختلف فرضاً من ناظر به چند مورد خاص نیستید، با چند مورد خاص کار ندارید، میگید مثلا زمین های مختلفی که مثلا تو این شهر وجود داره، اینا مثلا الارزون میگید به این اعتبار که زمین ها کاراییاش مختلفه، کاربریش مختلفه به اصطلاح. خب عرض کنم که خب اون بخش کلی نه نه نه، که یه بار شما معنای حروفو میگید، یه بار هم محلای به حروفو در نظر میگیرید، محلای به حروف. اگر شما عرض کنم که وقتی گفتید مثلا الارزون، الفلام را الفلام جنس بگیرید، خود الفلام هنوز معناش معنای جزئیه، اما محلای به اون معناش معنای کلیه، چون هر کدوم ها یک لفظن، هر لفظی هم معنای خودش رو داره. بازم سوال داری؟ خب اینطوری که خب من وای به حال بقیه. پس صبر کن آقای مرعشکر، آقای سامنی هم سوالشو بپرسن بعد.
باشه.
آقای مرعشکر بپرس آقا جان. میکروفون تو هم به نظرم فعاله، نیست؟ خب الان فعالش کردم. فهمی؟ آقای مرعشکر سلام علیکم.
بله
بفرمایید. بله صدا داری. سلام علیکم.
مونده بود بالا از
خودت بخونین. نه. خب اوکی. بله. آقای سامنی بود یا آقای قیاسی بود سوال پرسیده بود؟ اون دست بلند کرده بود. آقای قیاسی. بگو آقای قیاسی بفرمایید. آقای قیاسی میکروفون شما هم فعاله، بفرمایید. خب نشد. آقای اقبالی بپرس تو. الان مثال میگم ها، فرزن همون موقعی که حضرت آدم یکی بیشتر نبود، لفظ انسان عرض کنم که یک لفظ کلی بود، لفظ انسان. چرا؟ چون یه مصداق حقیقی داشت، اما میشد فرض کرد که افراد بیشتری هم داشته باشه. یا ممکنه مثلا بگیم سیمرغ انقا، پرنده‌ای که حتی یه دونه مصداق هم نداره، اما اگر بخواد هزاران مصداق داشته باشه میتونه داشته باشه. یعنی مفهوم سیمرغ اقتضاء وجود یک مصداق رو نداره، بلکه میتواند هزاران مصداق به شکل خیالی داشته باشه. روشن شد؟ یکی یکی حرف بزنید. بله آقای قیاسی بگو آجا.
بله من صدام نمیدونستم بس کنم الان بس شده. بسید اینجا مثلا یا جالس و فدار، این مفهوم کلیه به خاطر اینکه افراد مشخصی رو تحت نظر نداره، کلی داره بحث میکنه. ولی اگر همین جالس و فدار منظور افراد مشخصی باشن، این مفهوم دیگه جزئی حساب میشه.
سوال خوبی بود. ببینید یه بار بحث این که لفظ چه معنایی رو میرسونه، یه بار اینه که متکلم در مقام تطبیق از لفظ دنبال چیه. لفظ جای عرضم که من میکروفوناتون رو غیر فعال کردم چون صدا پیچید. لفظ جالسون فدار وقتی قرینه‌ای داخل لفظ کنار شما بهش نچسبوندید، مثل الف لام عهد، وقتی شما قرینه‌ای بهش نچسبوندید، لفظ جالسون فدار اقتضای یک مفهوم رو، یک مصداق رو نداره، میتونه مصادیق زیادی داشته باشه. اگرچه ممکن است واقعا یک نفر بیشتر در خانه نباشه یا حتی یک نفر هم نباشه و اینکه متکلم هم چی میخواد از این تطبیق بکنه مهم نیست، شاخص نیست. ممکنه متکلم از جالس فدار یک نفر بیشتر مثل نظرش نیست. خب اینو ما شاخص قرار نمیدیم برای جزئی کلی بودن. ما برای جزئی کلی بودن اون چیزی رو که خود لفظ، نه اون مقصود ماخذ ضمیر متکلم، خود لفظ با توجه به مجموعه قرائن میرسونه، ما او رو شاخص قرار میدیم، میگیم جزئی کلی. جالس و فدار مفهوم اون چیزی که ما از این لفظ میفهمیم کلیه. قرینه الفلام جنس، این الفلام عهدم باز بخوام، الفلام عهدم نیمده سرش، قرینه هم وجود نداره. پس جالس و فدار یک مفهوم کلیست، اگرچه متکلم یک نفر رو قصد کرده، مثلا یکی دیگه هم وجود نداره در خونه، اب نداره، اینا باز جزئی هم بخش کلی هم باز بخوام کلی هم. خب آقا دیگه وقت کلاس تمام شد، اگه دوستان باز سوالی داشته باشن حالا در گروه بذارن، انشالله لطف خدا پاسخ خواهم داد.